اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 12 ماه اکتبر را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم نشر خبرهای این ساعت. چین میگوید که بیش از 4 میلیون دلار با زلزله زدگان در غرب افغانستان کمک میکند. سخنگوی اداره انکشاف بین المللی چین روز پنجشنبه از این کمکان کشور خبر داد. او گفت که با استفاده از این پول کمک های بشری به متضررین زلزله در ولایت هرات فراهم خواهد شد. بر اثر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریختر که روز شنبه این هفته در ولایت هرات رخ داد، بیش از 2000 تن جان دادند و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا نیز روز پنجشنبه گفت که بیش از 17000 نفر از این زلزله متاثر شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که اخراج مهاجران افغان از پاکستان آنان را در معرض خطر شدید بازگشت به آزار اذیت و سایر سوء استفاده ها قرار میدهد. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت که افغان ها مدت هاست که در پاکستان در یک فوتبال بازی سیاسی بین دو کشور بدون توجه به حقوقشان به این سو و آن سو کشانیده می شوند. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 3 اکتبر دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کرد که در میان آنان 1.7 میلیون شهروند افغانستان نیز شامل است. به این مهاجران تا اول ماه نوامبر فرصت داده شده است که داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن به گونه دستجمعی و جبران اخراج خواهند شد. تهدیدات مکرر مقامات پاکستانی برای اخراج دستجمعی افغانها باعث افزایش خشونت پلیس علیه افغانها از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه شده است. آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که تا اکتبر سال 2023 حدود 3.7 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند که از جمله 700 هزار آنان پس از تسلط مجدد طالبان در آگوست سال 2021 به پاکستان متواری شدند. قزاقستان میگوید که هدف تعیین شده در زمینه صادرات به افغانستان را از طریق راه آهن سراگاش تکمیل نکرده است. اداره خط آهن قزاقستان در نظر داشت که تا ماه اکتبر امسال 670 هزار تن کالای تجاری به افغانستان و دیگر کشورهای آسیایی صادر کند، اما تاکنون نیم از آن را صادر نکرده است. تاجران افغان و برخی از کشورهای آسیای میانه بیشتر آرد و گندم را از قزاقستان وارد میکنند. در بازارهای افغانستان نیز در سال های اخیر میزان واردات اعمال قزاقستان به ویژه آرد و گندم افزایش قابل ملاحظه داشته است. خبرهای منطقه و جهان را از ماجرای آشنا صدای آمریکا میشنوین. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آغاز سفرش به شرق میانه در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او شخصا انعکاس‌های دلخراش را که کشتارهای دستجمعی یهودیان اسرائیل توسط حماس را به همراه دارد درک میکند و واشنگتن در کنار اسرائیل است. بلینکن که در کنار صدر اعظم اسرائیل در مقر نظامی در تل ابیب قرار داشت، در مستقیم ترین درخواست خود تا کنون از اسرائیل خواست تا در انتقام خود خویشتنداری نشان دهد و از وی خواست تا هر اقدام احتیاطی ممکن را برای حفاظت از جان غیر نظامیان انجام دهد. این سفر به هدف مهار کردن نزاع انجام می شود. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان تلاش خواهد کرد تا در آزادی گروگانان از حماس که شماری از آنها آمریکایی هستند کمک کند. وزیر خارجه آمریکا برای ملاقات با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین و پادشاه اردن وارد منطقه شده است. انتظار می‌رود که او از دیگر کشورهای منطقه نیز بازدید کند. درگیری میان حماس و اسرائیل وارد هفتمین روز خود شده و جان بیش از 1200 اسرائیلی و 1300 فلسطینی به شمول کم از کم 300 کودک را گرفته است. اسرائیل تعهد کرده است که گروه حماس را که بر غزه حاکم است نابود کند. حکومت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی های امنیتی به خانواده های دیپلماتان خود در اسرائیل دستور داده است تا آن کشور را ترک کند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که همه دیپلمات ها در وظایفشان باقی خواهد ماند و به ارائه خدمات کنسولگری ادامه خواهند داد. وزارت خارجه بریتانیا همچنان به شهروندان این کشور توصیه کرده که از هر گونه سفر غیر ضروری به اسرائیل بپرهیزند. وزارت خارجه بریتانیا در یک بیانیه جداگانه اعلام کرد که پروازهای تخلیه را برای کمک به شهروندانش برای خروج از اسرائیل تسهیل می کند و نخستین پرواز اواخر روز پنجشنبه از تل آویو انجام می شود. لوی دوسن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه باری دیگر بر اهمیت ناتو تاکید ورزید. آقای استن در دومین روز نشست وزرای دفاع ناتو گفت که این پیمان هیچگاه همانند امروز قوی و متحد نبوده است. نشست وزرای دفاع ناتو روی اوکراین متمرکز بود، اما جنگ اسرائیل و حماس بر فضای این نشست سایه افکنده است. و اولف شولتز صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که کمک های ایران به گروه حماس، این گروه را قادر به انجام حمله هفته گذشته بر اسرائیل کرده است. شولتز گفت که در حال ما هیچ ثبوت محکم مبنی بر حمایت عملیاتی ایران از این حمله بزدلانه نداریم، اما برای همه روشن است که بدون حمایت ایران حماس هرگز نمیتوانست این حمله پیشینه را انجام دهد. صدر اعظم آلمان گفت که اظهارات شادمانه مقامات رهبری رژیم ایران و برخی دیگر از مقام های دولتی در منطقه فجیع است. او افزود که رهبری تهران بدون شرم رنگ واقعی خود را نشان می دهد و از این طریق نقش خود را در غزه تأیید می کند. شولتز در سخنرانی خود به پارلمان آن کشور گفت که حکومت و جمع‌آوری کمک مالی و سایر فعالیت‌های حمایتی از حماس را ممنوع خواهد کرد. در همین حال امیر حسین عبدالعلاییان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که با محاصره غزه به دنبال نسل کشی است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. چین چنگلی ژورنالیست استرالیایی را که بیش از 3 سال در بازداشت به سر می برد آزاد کرد. این خبر را انتونی البانی صدر اعظم استرالیا اعلام کرده است. لیک متهم به جاسوسی بود برای چینل انگلیسی زبان تلویزیون مرکزی چین کار می کرد. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
چنگلی ژورنالیست استرالیایی در چین در پشت درهای بسته محاکمه شد و هیچ حکم محکمه در مورد او علنی نشده است. مقامات استرالیایی میگویند که او پس از پایان مراحل قانونی آزاد شده است. لی نطاق، سرشناس سرویس خبری انگلیسی زبان دولتی چین CGTN، در آگست 2020 دستگیر شد و متهم به فاش کردن اسرار دولتی در خارج از کشور شد، ادعایی که او آن را رد کرده است. مقامات استرالیایی مرتباً چین را در مورد رفاه و شرایط زندگی لی تحت فشار قرار می دادند. بازداشت وی که منبع اصطکاک بین استرالیا و چین بود، بخشی از بدترین روابط دو جانبه بر سر آبهای جنوبی چین، تایوان و منشأ کووید 19 گردید. تلگران می گویند که به نظر می رسد این تنش ها در حال کاهش است. انتظار می رود صدر اعظم استرالیا انتونی البانیز امسال برای یک دیدار رسمی به بیجینگ سفر کند. روز دوشنبه البانیز به خبرنگاران گفت که لی به خانه‌اش بازگشته است.
Earlier today I was able to have a conversation with an Australian citizen.
اوایل امروز توانستم با چنگلی که به سلامتی به ملبورن رسیده و با دو فرزند و خانواده‌اش ملاقات کرده است گفتگو کنم.
حامیان یکی دیگر از اتباع استرالیایی چینی الاصل که در بیجینگ بازداشت شده است، یانگ هنجون، نویسنده و فعال دموکراسی خواه، قول دادند پس از آزادی لی از زندان تلاش‌های خود را برای تأمین آزادی او نیز افزایش بخشند. یانگ در سفری که در سال 2019 به چین داشت به جاسوسی متهم و زندانی شد. محاکمه او در ماه می 2021 برگزار شد، اما هنوز حکم علنی در مورد او صادر نشده است. استرالیا خواستار آزادی یانگ و پیوستن مجدد به خانواده اش شده است. حکومت متمایل به چپ استرالیا در ماه می سال گذشته به قدرت رسید و به دنبال بهبودی روابط با چین است، در حالی که تأکید می کند که زمینه های اختلاف هنوز وجود خواهد داشت. چین بزرگترین شریک تجارتی استرالیا محسوب می شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بریت رایس اندرسن، رئیس کمیته نروژ برای جوایز نوبل، اخیراً با شعار زن، زندگی، آزادی اعلام کرد که نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر ایران، برنده جایزه معتبر صلح سال 2023 گردیده است. این شعاری بود که در همه اعتراضات سرتاسری در ایران پس از مرگ دلخراش مهسا امینی در توقیف پلیس ارشاد آن کشور در ماه سپتامبر سال 2022 سر داده می شد. نرگس محمدی دهه ها برای برآورده شدن این اصول در مقابل رژیم ایران قد علم نموده و به نمایندگی زنان و مردان ایرانی به شمول اقلیت‌های مذهبی و زندانیان سیاسی با بهای سنگین مبارزه کرده است. خانم محمدی که اولین بار در سال 1988 دستگیر شد، بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان هولناک و بدنام ایوین تهران در حبس طولانی به سر می‌برد. رئیس جمهور بایدن در بیانیه با یادآوری از شجاعت تزلزل ناپذیر نرگس محمدی دریافت جایزه را به وی تبریک گفت. رئیس جمهور بایدن گفت او بارها دستگیری ها، آزار و شکنجه های رژیم ایران را متحمل شده است، اما وکالت و اراده خانم محمدی تنها قوی تر شده است. جهان هنوز هم صدای رسای نرگس محمدی را میشنود که خواست آزادی و برابری است. او از ایران خواست که وی و همکارانش را از اسارت آزاد کند. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که جایزه صلح نوبل در همان هفته به خانم محمدی اعطا شد که گزارش‌های وحشتناک درباره حمله پلیس ارشاد ایران بر آنیتا جیروند 16 ساله در تهران به دلیل بی‌حجابی منتشر شد. وی افزود مردم ایران در حالی که برای آینده آزاد و دموکراتیک برای ملت خود مبارزه می کنند، سکوت و ارعاب را رد نموده و جنبش مسالمت آمیز آنها زن، زندگی، آزادی، خواهان احترام به حقوق انسانی آنها امید را برای مردم جهان به ارمغان آورده است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که ایالات متحده یک ابتکار دیپلماتیک را در سازمان ملل متحد برای برجسته ساختن و ترویج پاسخگویی در مورد سوء استفاده های رژیم ایران رهبری می کند. ایالات متحده همچنان ابزارهای ضد سانسور را برای تسهیل دسترسی ایرانیان به اینترنت به کار گرفته است و بیش از 100 فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از مظالم رژیم هستند تحریم کرده است. رئیس جمهور بایدن اعلام کرد ایالات متحده ایستادگی در کنار خانم محمدی، در کنار مردم شجاع ایران و در کنار همه کسانی را ادامه می دهد که با مقاومت و اراده تلاش می کنند تا جهان ما برابرتر و آزادتر شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صحت برای همه، این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اعلی ابوزید مسئول بخش اضطراری سازمان جهانی صحت در افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات جاده ها و ویرانی مناطق رسیدن امبولانس و تیم های سیار صحی به مناطق زلزله زده هرات وقت بیشتر را در بر میگیرد. آقای ابوزید در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد وضعیت مناطق زلزله زده هرات و ارقام تلفات مجروحین چنین توضیح داد.
ویرانی در این مناطق باعث کشته شدن و زخمی شدن شمار زیاد از مردم شده. در نتیجه زلزله صدها و هزاران خانه گلی تخریب شدند. مردم در داخل منازلشان گیر ماندند و زیر آوار شدند. متاسفانه زلزله در ساعت 11 صبح اتفاق افتاد که اکثر مردان در کار بودند و زنان و کودکان در خانه بودند. اگر به ارقام نظر بیاندازیم در شفاخانه های هرات کسانی که برای مراقبت های اضطراری و با جراحات شدید آورده شدند حدود 471 کشته داریم که دو بر سه حصه آنها زنان هستند. از جمع بیشتر از 550 تن اکثر آنها زنان و کودکان هستند که تحت مراقبت قرار دارند. این ارقام کمتر از آنچه است که تخمین زده می شود. ما هنوز روی ارقام اصلی افراد زخمی کار می کنیم. در برخی از قضایا به مقامات شفاخانه ها و تسهیلات صحی گزارش دهی نشده است. این ارقام نظر به اعضای خانواده که هنوز به عنوان زخمی راجستر نیستند فرق می کند و برخی در وضعیت بد تحت مداوا قرار گرفتند و برخی در سطح محلی کمک شدند اما آنها ثبت نشدند. ما هنوز روی ارقام اصلی کار میکنیم که در زلزله چند نفر هلاک و چند نفر زخمی شدند.
شما تا کنون چی تعداد تسهیلات کمک صحی را برای کمک به مردم زلزله زده در این مناطق فراهم ساختیم؟
باید بگویم که از ساعت اول زلزله ما به منطقه رفتیم و در شفاخانه صحاوی هرات مستقر شدیم. پس از لحظات از زلزله ما آنجا رسیدیم، شروع به کمک به شفاخانه کردیم و برنامه مدیریت تلفات زیاد را فعال ساختیم. این برنامه است که سازمان صحی جهان در شفاخانه ها حمایت می کند و برای ایجاد نظم و رسیدگی به مریضان با تلفات سنگین به طور اضطراری فعال می شود. کارمندان صحی ما در داخل شفاخانه برای کارمندان شفاخانه کمک می کنند تا این برنامه را عملی کنند و ازدحام را نظم بدهند و با سرازیر شدن مریضان کارمندان دیگر سریعاً کمک کنند. ما به شفاخانه سه بسته کمک اضطراری فرستادیم و بیشتر می فرستیم. ما تا اکنون حدود 60 بسته کمکی به شفاخانه فرستادیم تا در قسمت جراحی و مراقبت صحی برای افراد زخمی به کار گرفته شود. ما 12 امبولانس را به منطقه زلزله زده فرستادیم. رسیدن به مناطق زلزله زده از شهر هرات 3 الی 4 ساعت طول کشید. سرکای هرات خام است. در ساعت اولیه ما شاهد بودیم که این امبولانس ها افراد را برای مراقبت های صحی به شهر هرات منتقل می کردند. ما گروپ های صحی خود را در ساعت اولیه نیز فعال ساختیم. باید تذکر بدهم که ما در همکاری با شرکای خود برای مراقبت های صحی کار را آغاز کردیم تا مطمئن شویم که تا جایی که نیاز است برای مردم توسط تیم های صحی سیار در منطقه کمک صورت بگیرد. الا روز سه شنبه حدود 54 تیم سیار صحی ما کار را در مناطق مختلف در 5 ولسوالی برای مراقبت های صحی آغاز کردند. با منابعی که در دست داریم این تیم های سیار سریعا آماده شدند و در روز دوم برای کمک به مردم رفتند و افراد زخمی را به شفاخانه برای مراقبت های صحی منتقل کردند.
به نظر شما به عنوان یکی از نهادهای مهم کمک های صحی در منطقه، خطرات شیوع امراض ساری در این مناطق که مردم متضرر شدن چقدر زیاد است و برای جلوگیری از او باید مردم چی کنن؟
ما چندین عوامل را که باعث شیوع انواع امراض گردد داریم. شروع فصل زمستان در افغانستان است و درجه حرارت شب هنگام بسیار سرد می شود. مردم در بیرون و هوای باز در زیر خیمه ها موندند و در برابر سردی هوا از خود مراقبت کرده نمی توانند. به همین دلیل خطر امراض تنفسی به خصوص در کودکان به شمول نفس تنگی و سینه بغل زیاد است. به دلیل از بین رفتن زیربناها، دسترسی به آب پاک و جای پاک در جاهای مختلف و مناطق مختلف وجود دارد. خطر شیوع امراض ساری از آب است که شامل اسهال و کولراست و به سایرین سرایت می کند. خطر بزرگ همین است. در این وضعیت ما اکثراً شاهد افزایش وقایع سرخکان هستیم و خصوص کودکانی که ما متوجه آن هستیم. ما سیستم نظارتی خود را فعال ساختیم تا به سادگی از افزایش وقایع اسهال و سایر امراض آگاه شویم. ما تیم نظارتی خود را به مناطق مختلف فرستادیم و آنها در حرکت هستند. ما از مردم مسران محلات و تسهیلات صحی خواستیم تا هر نوع احتمال افزایش رقم وقایع را اطلاع رسانی کنند تا راحت‌تر بتوانیم به جوی احتمالی امراض رسیدگی کنیم.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان همکاری کشورهای اسلامی ادامه حملات اسرائیل بر غزه را خلاف قوانین بین المللی و یک جنایت جنگی خوانده است. حملات هوایی اسرائیل بر غزه برای ششمین روز نیز ادامه داشت. اسرائیل گفته است که تا زمان رهایی همه افرادی که از سوی حماس گروگان گرفته شدند، هیچ استثنایی برای پایان دادن محاصره غزه وجود ندارد. همکارم سعید عزیزالرحمن انکشاف اخیر را در آن منطقه دنبال نمود.
حملات هوایی اسرائیل بر غزه برای ششمین روز نیز ادامه داشت. جنگ میان اسرائیل و حماس تا حال منجر به کشته شدن بیش از 2400 نفر در اسرائیل و غزه شده است. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که برای یک عملیات ممکنه زمینی در غزه آمادگی میگیرد. ولی به گفته اردو، رهبری اسرائیل تا حال تصمیم چنین عملیات را اتخاذ نکرده است. اردوی اسرائیل در حال از احتمال آغاز عملیات زمینی سخن میگوید که به گفته ملل متحد در جریان 6 روز گذشته حداقل 340 هزار فلسطینی در غزه بیجا شده و 650 هزار نفر دیگر با قلت آب، مواد سوخت و تجهیزات طبی روبرواند.
من حیث یک کودک 15 ساله من از خانه خود بیجا شدم و اینجا در شفاخانه میخوابم و بمباران بدون وقفه ادامه دارد. امیدوارم که جهان با مهربانی به ما نگاه کند.
اداره حقوق بشر ملل متحد گفته است که از آغاز حملات هوایی اسرائیل بر غزه 1000 خانه با خاک یکسان شده است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی با نشر یک اعلامیه عملیات نظامی اسرائیل را بی‌رحمانه خلاف قوانین بین المللی و یک جنایت جنگی خوانده است. ولی رئیس جمهور اسرائیل میگوید که نظامیان اسرائیلی عملیات خود را که در پاسخ به حمله غافلگیرانه حماس آغاز کرده است در مطابقت با قوانین بین المللی به پیش میبرند.
ما در نحوه انجام عملیات بسیار محتاط هستیم. به خاطر کاهش آسیب به مردم، اردوی اسرائیل از همه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده میکند.
حکومت اسرائیل همچنان گفته است که تا زمان رهایی همه افرادی که از سوی حماس گروگان گرفته شده اند، هیچ استثناء برای پایان دادن محاصره غزه وجود ندارد. همزمان با ادامه جنگ، انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، جهت ابراز حمایت واشنگتن از اسرائیل، روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیدار کرد. در عین حال، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است که جنگ میان اسرائیل و حماس باید توقف داده شود.
یک بار که این جنگ پایان یابد، ما امیدواریم که هم مسئولیت عملی کردن تصمیم شورای امنیت ملل متحد را مبنی بر ایجاد یک دولت فلسطینی استوار بر اصول که سوی این سازمان پذیرفته شده است بگیرند.
در این حال، خبرگزاری های دولتی عربستان سعودی و سوریه گزارش داده اند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه، پیرامون جنگ جاری صحبت تلفنی کرده است. خبرگزاری سوریه گفته است که رهبران هر دو کشور بر حمایت از فلسطینی ها تاکید کرده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و پس لرزه ها در هرات از چند روز به این سو سبب نگرانی مردم در شهر و حومه های هرات شده است. همکارم سحر عزیمی در این مورد مصاحبه دارد با دکتر داوودشاه صبا، متخصص زمین شناسی و وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم و والی سابق، که اینک با هم مشنویم.
مردم به خاطر وقوع پس لرزه ها در هرات نگرانند. در این موارد باید چه کنند؟ به اساس مطالعات شما عموما پس لرزه ها بعد از یک زلزله چقدر دوام میکنند؟
تشکر. با ابراز اندردی و سوگواران و مصیبت دیده ها، پس لرزه ها هم جزی از زمین لرزه هست و یک امر کاملا طبیعی است. متاسفانه بسیار دشوار است که کسی پیشبینی بکنه که زمین لرزه ها چی وقت متوقف میشه و چقدر دوام میکنه و با کدام وقفه ها. بنابراین مردم باید احتیاط لازم خود داشته باشند. تا فعلا حدود 9 پس لرزه بعد از زمین لرزه اول صورت گرفته و ما امیدوار هستم که شکستگی که باعث پس لرزه ها میشه و سکون بگرایه و بالاخره مسکون شود.
شما زمان والی ولایت هرات هم بودین، از جغرافیای این ولایت شناخت دقیق دارین. این زلزله مرگبار چقدر با گسل یا شکستگی هریرود مرتبط بوده و دلیل قدرت این زلزله در هرات که پیشنی همچون زلزله ها را حداقل در سالهای اخیر نداشته چیست؟
بدون شک یکی از گسل های فرعی در جنب شکستگی بزرگ هریرود پنشیر هست و جزی از همون سیستم است. فقط استثنایش ای است که عمقش بسیار زیاد کم هست و مخاطر مهراق زلزله در سطح بود و شدت زلزله و ویرانگری زلزله ناشی از عمق کم این زلزله است که از این شکست فرعی یا شکستگی فرعی ناشی شده.
یک سری شایعات در مورد وقوع این زلزله و استمرار پس لرزه ها مبنی بر غیر طبیعی بودن او در بین مردم میچرخه. نظر شما با عنوان یک زمینشناس در مورد این موضوع چی است آقای صبا؟
من کاملا این شایعه را رد میکنم. به هیچ وجه چنین امکانی در اوسا وجود نداره و او کارهای غیر طبیعی که باید زلزله میشه هر کدام سیگنچر خود داره و قابل تشخیص است. این کاملا یک زلزله طبیعی است و ناشی از گسست است که ما شما روش بحث زیاد صورت گرفت.
افغانستان به اساس موقعیتی که داره از جمله کشورهای زلزله خیز هست. توصیه شما در این مورد به شهروندان افغانستان چی هست؟ شامل به ولایت های دیگه و به نظر شما کدام ولایت دیگه از نظر موقعیتش و تراکم نفوس در معرض خطر بیشتر هست؟
تمام نقاط افغانستان شامل کمربند زلزله خیز مدیترانه هست. افغانستان بدون استثناء همه جغرافیای زلزله خیز است. شهر کابل از نقطه نظر زلزله خیزی یکی از خطرناک ترین نقطه هاست، چون قبلا در تاریخ شما زلزله بسیار شدید دیدیم. ساحه بالومدار بدخشان و شرق افغانستان ساحه بعدی هست. تدابیری که باید اتخاذ شود تحکیم ساختمان هاست و هیچ کس از زلزله پیشگیری کرده نمیتونه، ولی از ویرانی های بیشترش با اتخاذ تدابیر ایمنی در مهندسی ساختمان میشه پیشگیری کرد.
با توجه به شناختی که شما از وضعیت دارین، شما وزیر معادن و پترولیم افغانستان هم بودین، موضوع استخراج معادن چقدر میتونه در قسمت ایجاد زلزله ها در نقاط مختلف در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
اگر در اثر انفجاراتی که طبعا در معادن بخاطر استخراج صورت میگیره زلزله های هم ایجاد شده، بسیار محلی خواهد بود، کوچک خواهد بود و اثر بزرگی به جز از ساحه معدن نخواهد داشت. یک سلسله آوازا بود که بخاطر استخراج معادن اینا صورت گرفته، یا آوازی کاملا غلط است. معادن در هرات در سایه چشت است که بسیار از مهراق زلزله دور است و در اونجا هم انفجارات به اون شکل بسیار بزرگ صورت نمیگیره. در افغانستان معدنکاری های بزرگ هم وجود نداره.
سپاس فراوان از محترم دکتر داوودشاه صبا، متخصص امور زمین شناسی، که در برنامه وقت گذاشتن. ممنون از شما.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.